الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. پس در رابطه با سخن نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم بود که حضرت خواستند مقام انسان کامل رو در منظر و شریعت به بهانه سؤال امیرالمؤمنین مطرح کنند و از آنجایی که مخاطب بزرگی است، یعنی مخاطب امیرالمؤمنین است، معلومه که اسراری در این روایت گشوده میشه بابش. در همین راستا نبی الله فرمودن که در اون سفر معراجی یک جایی رسیدیم که جناب جبرائیل دیگه نتونست ادامه بده راه رو با ما و بحثش گذشت که یعنی چه که جناب جبرائیل علیه السلام می‌فرماند که اگر من از این مرز جلو تربیام احترقد اجنحتی به تعدی حدود ربی جل جلاله، بالهایم آتش میگیرد به جهت اینکه از حدی که پروردگار برام تعریف کردن تجاوز کردم. که تا حدی بحث شد و خود این نگاه، نگاه بسیار عارفانه و بزرگی است. به همین جهت هم این نوع معارف رو به معنی نزدیک به مطلب رو در کتابای عرفا و در محاوره عرفا بیشتر می‌بینید. چون افق اندیشه خیلی باید برد بالا که یعنی چه؟ آخه ملکی که نور است و اجنحه و بالم که مجلای اسماء الهیه است و این مجلا و به اصطلاح عامل تجلی در مراتب مختلف شکلای مختلف داره و اینها رو در منظر نور انسان خوب بال میبینه، حقیقتا بال میبینه، اما همون وقتم که بال میبینه اون اهلش منتقل میشه به نور خاص. مثلا شما اگر حالا بعد خود روایت در جای دیگه کمک میکنه، اگر شما خودتون دیدین که بال سبزی دارید، مثلا در خواب برای خودتون بال سبز دیدی، خب معبر برادون تعبیر میکند که یعنی یک گشایش شخصیت مبارک پایداری برادون به وجود میاد. نهایتا ممکنه بگه که مثلا یه مصداقاش که فرزند صالح عالمی براد باقی میمونه. خب حقیقتا بال میبینه، اما این بال یک باطنی داره که حکایت از اونه. حالا تازه این معبر بال را صورت مادونش رو تعبیر کرد، بده دست نبی الله بال را صورت مافوقش رو تعبیر میکنه که اصلا اهل تعبیر اینجا هیچ راهشون نمیدن. یعنی اون بال رو با اون رنگ معبر میاد میگه در عالم عرض چی میشه از این به بعد. حالا شما حساب کنین این بال صورت عالم فوق است که چون عالم فوق مدبر عالم مادون است، این صورت تدبیریه خارجیه یه عالم مادونش رو میتونه بفهمد. یعنی یه معبر میبینه که در عالم مادون چی محقق میشه. حالا اولیا و اصفیا میبینند که این از کجا اومده است و چه قصه‌ای در عالم مافوق دارد که حالا اصلا بحث ما نیست، منم اهلش نیستم. ولی همینقدر عرض میخواستم بکنم که این که یه مرتبه خب آدم میگه خب نورن اینا، بالشون نور است، پس این نور چطوری از یه جا دیگه جلو نمیره؟ دائم باید این افق را حفظ کنیم تا بتونیم این روایات را بفهمیم. حالا مثال میزنم، مثلا میدونید که این جناب ملا صدرا اصالت وجودی است و وجود تشکیکی است. اینه که یک کسی که حقیقتا اصالت وجودی شد، دائم هر وقت بحث وجود میشه دائم جنبه تشکیکیش رو ازش غافل نمیشه. وقت ما اینجا گاهی میفهمیم که طرف ادای فلسفه ملا صدرا را در میاره، بلد نشده است. یعنی میگه اصالت وجود، برهانم میاره برای اصالت وجود، اما در منظرش چه وجودی است؟ وجودی که ماهیته. خب این که اصلا منظرش اصالت وجودی نشد، یعنی دائم وجود را در حضور خاص تشکیکیش و شدت و ضعفش که نمیبینه، که این در واقع پس متفلسف است، فیلسوف نیست. از اون خیلی مهمتر، این مثال برای این زدم، روایات است. اصلا کسی را راه نمیدن در هیچ روایتی اگر نتونه جنبه نوری عالم رو دائم بشناسه. یعنی همین که گفتن جبرائیل اگه نتونست یه نور خاص با یک جلوه خاص ببینه و بفهمه، این حالا هر چی دیگه هم در رابطه با جبرائیل بگن، این بر چیزی بار میکنه که اون که این دارد برش بار میکنه این سر جبرائیل نیست. از بعضی ها خداشناسیشون دیگه، حالا مولوی که میگه دیگه، یه خدایی را یارو چوپونه داشت که شانه هم باید میکشید به سرش دیگه. خب چهار و قد دو زمانی، خب این معلومه این بارها بر یه چیزیه که اون چیز اصلا خدا نیست. حضرت موسی از این جهت گله کردن، حضرت موسی هم که از اون ساحتی که گله کردن اشتباه نکردن که درسته. حالا اگه مو حرف مولوی رو بخوایم بسا توجیه کنیم که توجیه پذیرم هست، از ساحت دیگه چیز دیگه را باید دید، حرف اون نیست. اما بالاخره حضرت موسی به عنوان پیامبر معصوم یه ایراد اساسی گرفتن به قضیه. پس با این تذکر و یادآوری عنایت داشته باشید که نوری به نام حضرت جبرائیلی با اون کمالات عجیب و غریب در عالم هستی، حالا یه جاست که دیگه حدش اگه بیشتر بره نفی هویت میشه. نفی هویت عرض کردم غیر فناست. من هی اینا رو تکرار میکنم چون ممکن است بعد یهو یکی یه چیزی بگه بعد خراب بکنه بحث را. یعنی فنا یعنی نفی هویت من کدر و منیت و باقی ماندن به بقای نور الهی در وسعت روح ربانی. این خیلی عالی است. اما نفله شدن و نابود شدن خب چیز بدیه. برای همینم بعضیا که فنای عرفانی یا نمیفهمن میگن آقا مگه میشه آدمی همه زحمت بکشه که هیچ بشه؟ نه اصلا هیچ مطرح نیست. اما اینجا جناب حضرت جبرائیل علیه السلام دارن هیچ بودن خودشون رو میگن، میگن اصلا دیگه جبرائیلیتی برا من نمیمونه، نابود میشم، هیچ میشم. همینقدر بس باشه که بحث اون جلسه جمع شه. بعد حضرت میگن خب حالا چی شد؟ حالا که محل محلی شد که دیگه جبرائیلم نمتوند بیاد، حالا ببینید چی میشه. حضرت میفرمان فزخ خبیف نور زخا، رهام کردن. نمیدونم چی تعبیر کنیم چون که حالت عرفانی گاهی الفاظ جسمانی براش نیست که مثلا خب واقعا میان میگن شراب و اینا، چون این احوالات رو با هیچ لفظی نمیشه گفت الا همین الفاظی که مثلا امثال عارف بزرگ حافظ رحمت الله علیه به کار میبره. اینجا هم بالاخره نمیدونیم یعنی چه. حالا اینجوری بگیم، یه مرتبه شما میبینید که در یه حالت روحانی رها میشید، مثلا گاهی به لطف الهی ببینید مثلا زیر بقعه مبارک حضرت ابا عبدالله علیه السلام در یه حالت دیگه رها میشید. اینا رو شاید بگم از این لفظا بشه به کار برد، اما خود رها به خودی خودش ترجمه خوبی نیست. خب میفرماند خلاصه در نور رها شدم، فنوره، بعد فقط خودشون هم میگن نه از این رها شدن و فرو رفتن یا عادی، غیر قابل توصیف. حتن تهی تو اله حیث ما شاء الله من علو ملکهی، به طوری که تا اونجایی که خدا میخواست، حیث ما شاء الله من علو ملکهی، رها شدم اونجور که خدا میخواست، وارد شدم اونجور که خدا میخواست در علو ملکش. حالا چی طوری میشه؟ خودتون دیدین گاهی به لطف الهی آدم بعد از اینکه مدتی خون دل و خون چشم خورد، تا خون نکنی دیده و دل 50 سال، از قال تو را ره ننمایند به حال. این حال خون دل یعنی اون چه دل میخواد را ما نخوان، خون دیده یعنی اون چه دیده میخواد ببینید ما نخوان، نذاریم ببینه، میخواد ببینه نگذاریم، دل میخواد محلش نگذاریم. اگه یه مدتی این کار کردی، یه مرتبه دریا دیگه از قال تو را میبرن به حال، یعنی دیگه اینجا یک روحانیت نصیبت میشه. معنی علو ملک اینه که آدم در یه روحانیتی قرار بگیره. حالا معنی شد مقام لمسش که اصلا حرفا نیست، فقط آدم بفهمد افق یک انسان تا کجاست. اینا رو برای همین گفتن، حالا عرض خواهم کرد. نبی الله دارن میگن آقا ببین ما تا کجا رفتیم، جا تا کجا باز است. به فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظ الله بفرمودن ختم نبوت داشت داریم، ختم ولایت که نداریم که، یعنی این راه که بسته نیست که انسان ولی الله بشه. بله نبی الله دیگه نمیخوایم، نیاز نداریم، کامل و اکملش رو داریم. خب رو این جمله پس بمونید که بفرماد قطن تهی تو اله حیث ما شاء الله من علو ملکی، منتهی شدم، رسیدم، یافتم اونجور که خدا میخواست علو ملک پروردگاری را. حالا تو این فضا ببینید حالا چی میشه. پنودی تو یا محمد صلوات الله علیه و آله، فقلتو لبیک ربی و سعدیک تبارکت و تعالیت. خلاصه هرچی دلشون میخوا معاشقه کرده، میگن منم گفتم که لبیک، بله جانم پروردگارم، و سعدک بفرمان همه خوبی توی، بفرما و تبارکت همه برکت و بزرگی شمایید، و تعالی پنودی تو یا محمد انت عبدی و انا ربک فایای فعبد و علی توکل فانک. دیگه این همه معراج است، یعنی این جمله همه معراج تو همیه تیکه. میگه ندا اومد که ای محمد صلوات الله علیه و آله، انت عبدی و انا ربک، تو بنده منی و من پروردگار تو، فعبد خوب بندگی کن، و توکل و علیه توکل و بر من فقط اعتماد پیدا کن. اینجوری برای دنال عرض کنیم، هم طور دم هم خوبه که آدم بدون قصه بخوره، هم ببینه چقدر راه عجیبی باز است جلوی بشریت. حساب کنین آدم در یه شرایطی قرار بگیره که تمام خودش رو در تعلق به پروردگارش بگیره، تمام مناسبات و ابعادش در مدیریت و احاطه حضرت رب العالمین است. هیچ چیزی که بخواد اون نقش داشته باشه در شخصیتش نیست و همه حقیقت متکفل همه وجود آدم بشه. خب معلومه که همه دنبال اینه که میگن معراج عالی ترین کمالی است که یه انسان میتونه پیدا کنه. شما یخته رو این فکر کنین، خدا بی واسطه جبرائیل با انسانی صحبت کنه و چی را باش در میون بذاره؟ ربوبیت خودش رو و عبودیت مخلوق را. خیلی عجیب، نمیدونیم کدوماش عجیب تره. برادون پیش میان گاهی دیگه که میدین مثلا این مشکل پیش اومد، این گرفتاری پیش اومد، حضرت رب العالمین ربوبیت خودش را متذکر میشن که آقا حفظت میکنن. اما درست است حضرت رب العالمین ربوبیت خودشون را تا حدی به اندازه ظرفیت ما متذکر میشن، اما ما عبودیتمون را نمیابیم. بازم میگویم خب شاید این مشکل محل شه. یعنی نظر به چی؟ نظر به غیریم، نظر به این که ما ایم و پروردگار نیست. حالا گاهی عکسش میشه، چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد شد. عکسشه. هرچی میگویم خدا ما اومدیم والله هیچی نمیخوایم، اصلا نمیخوام، هیچی نمیخوام، خودتا میخوام، نه سر باشم نه جان باشم نه دل باشم نه تن باشم، من آنگه خود کسی باشم که در میدان حکم او نه تن باشم نه جان باشم نه سر باشم نه دل باشم، هیچی میخوام تو باشم. میگه برو به کارت، نمیشه. یعنی ما عبودیتمونو بردم نازش شروع شده است، یعنی نمیگو همینه دیگه، مغرور متکبره دیگه. حالا شما حساب کنید در اون عالم معراجی تمام اینها رفته است، یعنی حضرت رب العالمین با ربوبیت اومدند، حالا چطور؟ و حضرت نبی الله با عبودیت، یا بهتر بگم نه، عبودیت رو هم خدا نشونشون داد. چون میگه که ندا برام اومد که چی؟ انت عبدی و انا رب باش. این دیگه نهایت حقیقتی است که یه انسان میتونه نایل بشه. حالا دیگه هر کسی بنا به خودش. از این روایت تا اینجاش این نتیجه رو تو این تیکم میتونید گرفت، میتونید بگیرید که از اونجایی که همواره خدا نظر به بنده خودش داره، همواره شرایط معراجی هر کس رو در حد ظرفیتش فراهم میکنه. اینه که پس دائم نبی الله به هر عبدی در حد وسعش دارن میگن چی؟ انت عبدی و انا ربک. و ما گوش بده. بر همین هم هی میگن که آدم گاهی از غلطی دست بر می‌دارد، از یأسی آزاد میشد، امیدوار میشد، زندگیش حیات نورانی میگیره، چون به اندازه عبودیتش در صحنه معراج با پروردگارش هست. این قسمت دیگه خودتون میدونید که خیلی بحث شده است مفصلا، همم یعنی به خصوص در مبانی عرفانی این شاید عالی ترین قسمت عرفان است و در واقع باید گفت عالی ترین معرفت است که انسان ببینید هر جا که متوجه عبودیت خودش و ربوبیت رب شد، این در اوج است. حالا این دیگه دست ماست، بالا پایینش، گاهی این طرفش میلنگید، گاهی این طرفش میلنگید، گاهی این طرفش به لطف الهی روش میکنه، گاهی اون طرفش روش میکنه. خب دیگه اینجا باید روشن بشه. فقط من دوباره دلم میخواد این جمله را غفلت ازش نکنیم که آدم یه جایی قرار بگیره، راه به جایی برسونه انشاءالله خودشونا، که ببینه تمام مناسباتش در قبضه پروردگار است. این که آدم حس کنه عبده است و در منظرش رب مطلق ببینه، این دیگه خیلی عجیبه. این دیگه اصلا بعدی براش مونده است که بگه خب حالا ماشین نداریم چی کار کنیم، مردم پشت سره و چی بگه. ببینید اینا چه بلاییست. گاهی برادون پیش میاد یه ذره حال نورانی برادون پیش میاد، بعد مقایسه کنید ائمه در چه حالی هست. آدم تا وقتی نیست تو هیچ حال روحانی، خب بخالش همه میز خودش، عمر زد لعنت الله فکر کرد امام حسین علیه السلام هم میز خودش سر اون پیش نماز کوفه از حضرت هم پیش نمازی مثلا بنی هاشم. اما آدم وقتی یه ذره وارد یه معنویت جزئی شد که میبیند اصلا قابل مقایسه نیست با اون معانی عالیه و معارف عالیه، وقت میفهمد عجب مقامیه، مقام اهل البیت. وقتی از اون منظر با ما سخن گفتن چه سخنهای حساب میشه، یعنی اینجوری میشه از این حرفا. من روی این قضیه خیلی دلم میخواد عزیزان یخت فکر کنن و بعد ببینن همه در همین عالمند، که آدم حساب کنه تمام مناسبات وجودیش در قبضه رب العالمین است. این دیگه اصلا چی میشه؟ چی میشه؟ چطوری خودشو مییابد؟ دیگه چه چیزی در منظرش حجاب ارتباط با حقیقت هست و چه حقیقتی در مقابلش هست؟ اینا ما به لطف الهی یه سفر زیارتی میریم، امام رضا میریم، همه ما الحمدلله ببینید کلی آدم حس میکنه با حقیقت داره مرتبط میشه. وقت با این همه حجاب هایی که خودمون که نگاه میکنیم کتمونه ببرن نمیدونیم حالا چیکار کنیم، همون آن کفشمونه که گوشیم کفش داری دل واپسیم که نکنه جا به جا بشه، همون آن بخند نخند اینجوریست. یعنی با این همه حجاب میبینی که چه حالیست. حالا ببینین معراج یعنی چه. نمیشه الحمدلله که نمیفهمیم، اگه نه دیوونه میشدی میره. بله از اینجا به بعدش حالا موضوع را دارن میبرن تو این وادی که حالا سیر من الحق فلحق بلحق الالخلق. پس سه تا شد دیگه، فلحق بلحق من الحق از حق در حق، همه چیز حقانی. حالا یک انسانی که هیچی از خودش ندارد همه چیزش حقانیست، حالا بهش میگن که برو به طرف مردم. فرمودن که ادامهش اینه و علیه فتوکل. خب یعنی ای، یعنی در این مقام مقامی است که متذکرش شدن، در واقع همه حجابا را براشون برطرف کردن که تو فقط منو داری، منو داری در یه همچین نوری. خدا کند به حق خود نبی الله یه سروشی، یه ملکی این پایین پایینیا، یه بالی از حضرت جبرائیلی بوزد به قلب ما و تذکر بده که آن خدا فرموده است علیه فتوکل. میدونی چی میشه؟ اصلا آدم تمام بهشت ها به قلبش یهو باز میشه که بهش بگن آقا چیه، آقا فکر این چیزا هست، به من نگاه کن و معاشقه کن و امیدوار باش. اینا رو گفتم فَإِنَّكَ نُورِي در این سیر من الحق الالخلق میگیم فَإِنَّكَ نُورِي فِي عبادی و رسولی الى خلقی و حجتی فی بریعتی. سه تا خیلی عجیب. می فرماد اولا تو یه نوری در عباد من، از اینجا شروع میشه. یعنی واقعا امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه نور پروردگارن بین عالم هستی. این عقل شما، حالا مثال خیلی پایینه، این عقل شما در شما، شما ببینید الان چطوری با عقلتون، نور عقل نمیذاره که آدم خب دستش بذارید آتش بسوزوندش یه کاری بکنه که زندگیش آب نابود بشه. خب این نور عقل چطوری تمام شخصیت آدم رو میگیره. خب این یه وجه هست، این غیر اون عقل عملی است. یه وقت نور عقل داری، بصیری، یه وقت است که به خودت هم تذکر میدین، اون میشه عقل نظری. اینجا نبی الله به عنوان انسان کامل واسطه یه فج نور خدا، و این نوره که عالم میتونه حیات داشته باشه. بر همینم حالا چون حجتی هم بعدش میگن، بر همینم میگه حجت خدا بره از عالم دیگه عالم میمیره، عالم میمیره. لساخت الارض لولا الحجه. خب این همینطوره، فقط اون تکوینی محض است. ببینید شما الان اگر روح دون از روح نور است تو بدن شما دیگه، گوشت استخون که نور نیست که. این روح اگه برد، این بدن به عنوان شخصیت خاص لساخت میریزه به هم، میریزه به هم. فرقش اینه که اینجا روح من موجد ایجاد کننده یه بدن من نیست، پس اگه بره میریزه به هم. ولی چون واسطه یه فیض بودن نبی الله واسطه یه وجود عالم است، اینه که اگه برد از هم وجود عالم خلاص میشه. این لساخت وسعت داره لغتش، به معنی فقط در هم ریختن نیست. پس میفرمان آقا تو نور منی در زمین، در همینم زرنگا نور رو میبینن، حضرت نوح نور پیامبر رو دیدن، اولیاء الهی همین حالا دنبال نور نبی الله هست. رعایت شریعت پیامبر برای اتصال با نور نبی الله هست. فرق عرفان با اخلاق همینه، اخلاق دستورات میشنوه که ادب بشه جهنم نره، عرفان دستورات میشنوه که حجاب برطرف بشه نور رو ببینه، دنبال نور را بیفته. هر دوم خوبه. بعد فرمودن و رسولی الی خلقی، یعنی مرتبه دوم نبی الله رسولن به طرف خلق، رسولی الی خلقی. قبلنه گفتن چی؟ فی نوری، نوری فی عبادی، هر کی بنده من باشه تو نوری براش بین بنده. اما یه بچه دیگه نبی الله رسول بودنشونه است که احکام میارن، دستور میدن این کار رو بکنین، این کار رو نکنین. مثالی که ما بخوام بزنیم همون عقل نظری یا عقل عملی است، البته عقل به معنای نور منظورم نیست اینجا. شما یه بچه‌ای دارید حق رو میبینید، یه وجهی دارین تکلیف بر خودتون میکنید، باید و نباید میکنید. روح ما یه وجهی داره حق یاب است، هست و نیست ها را میفهمه. یه وجهی داره باید و نباید ها را میفهمه. عالم هستی هم به نور پروردگار این دوتا را به نور نبی الله داره. و حجتی فی بریتی، این روش فکر کنین دیگه بحث ادامه نمیدم. می‌فرماد که در بین بندگانم تو حجتی فی بریتی در مخلوقاتم. یعنی چه؟ یعنی نسبت من را با بقیه تعیین می‌کنی. میگه حجت، حجت خدا خیلی لغت عجیبیه. میگم آقا حجت خداست یعنی چه؟ یعنی مشخص می‌کنه نسبت هر کس با خدا چقدر، هر کس پشت به حجت خدا بکنه هیچ نسبتی با خدا نداره. هر کی به امیرالمومنین نزدیک بشه نسبتش به خدا تنظیم کرده. حالا به من میگونم اگه حجت خدا رو زمین نبود کی میتونست نسبت خودش با خدا تعیین کنه؟ میگه میشه؟ میگه میشه. آخه من نمیدونم کجام. شما بدترین زندگی این است که حجت نباشه آدم به خودش نمره 20 میده. همه بیست میدن؟ شما دقت کردین؟ بوش میگفت من بهترین شخصیت برای نجات آمریکا. همینه؟ یعنی شاهم میگفت، شاهم میگفت که من دیگه ملت ها به دروازه های تمدن، صدام از همه عصبانی تر بود، میگفت من نجات عراق را دست گرفتم اینا نزشت. یعنی واقعا اینجوری با خب به همه اندازه ما هم طوری. اگر حجت نباشد رو زمین، به خیلی تعبیر خود امام صادق زیباست، ان شاء الله آورده بودم جمله حضرتم، همینه فرمان آخه مگه میشه خدا یه عالمی بر روی زمین نگذاره تا مردم بفهمن چگونه خودشون را با خدا رابطشون را تنظیم کنن؟ چون این روایت تو ذهنم نیست، اینجوری میگم، خود روایت خیلی نورانی تره. خب حالا اینجا هم همینطور حضرت میفرمان که خدا به من گفت تو حجتی در بین مخلوقاتم، یعنی هر کس نسبتش رو با خدا از طریق تو تعیین میکنه. همینجاست که میخوام عرض کنم، ببینیم واقعا شیاطینی که امروز تو جامعه هستن، خب نمیتونن که به جوان ما بگن بیدین باشید. اینقدر جوانای ما اثر دین را دیدن تو جنگ، توی نمیدونم زندگیشون، اینه که میان دین بی حجت بهشون میدن. یکی از کارها که دیدم، خبرش هم شنیدم، که آمریکا متوجه شده که آینده خاورمیانه به شدت دینی است، به شدت دینی است. خب اینا اثر دین دیدن، سه روز حزب الله رو به روی اسرائیل واسطه، خب با دین واسطه دیگه. خب امروز کل جوانا بی غیرت و با غیرت متوجه تاثیر دین شده. دشمن امروز اومده است، حالا چیکار میکنه؟ اومده است دین ساخته است. دینای زیادی با سلیقه‌های مختلف دارن میسازن که هر که، حالا شما دقت کنید تو همه این دینا یه چیز نیست، حجتی به نام امام معصوم، همون شیخ و همون قبیله و آقا استاد و پشت پرده و اینا. بالاخره آخرش هر کار میکنن، خب چه موقع شما میفهمی این جوان، یعنی این جوان کی میفهمه منحرفه؟ وقتی با حجت خدا بسنجه. حجت نیست، همون هر کی به سلیقه خودش چیزی ساخته است. اینجاست که برای همین هم نمیشه اگه بشینن فکر کنن نه مگه میشه. خب همین مشکلی که دارن، به قول اساتیدی ما میفرمان که از اهل سنت اگه بپرسیم این تشهد را پیامبر چطوری خوندن، هیچکی نمیدونه. باوردون میاد، برای همین هم اگه دقت کنی یواش میخونن مکه که میری، چون این فرقه مختلف که پشت سر آقان اگه بلند بخونه اختلاف میشه. این نمونه ساده شسا، هیچ روایتی اهل سنت ندارن که پیامبر چطوری وضو میگرفتن. این وضو که میگیرن هیچ سندی ندارن دا، عقلشون جناب خلیفه دوم گفته انگار اینجوری بهتر است، خب پامونو بشوریم و دستمونو بشوریم و سرمونو بشوریم میشه وضو. چون عجیب و غریبه سینه ها. خب اگه حجت نیست بینشون که نسبتشون رو با خدا تعیین کنه، نمیگه میشه. حالا اون داستان عجیبی که حضرت امام صادق به هشام میگن با یارو مباحثه کن، بعد همین هم میگن، میگه بالاخره این دین اومده است که اختلاف ورداره یا ور نداره. این طرف میگه خب میخواد ورداره، یه خب ولی من تو اختلاف داریم، هر دو مدعی مسلمان، چیکار کنیم؟ خیلی قشنگ. بعد خب طرف میگه تو میگوی چه؟ میگه من میگم این حجت خداست. میگوی نه، بپرس بهت ثابت میکنه. این داستان خیلی قشنگه. بعد جارو میخوام حضرت میفرمان نمیخواد صدمه بخوری، خودم بد میگم از روز اونجا که راه افتادی تا اینجا کجا رفتی چی کار کردی که معلومه من پس احاطه بر عالم دارم. همونجا هم شیعه میشه طرف. میخوام عرض کنم اصلا نمیشه، به اصطلاح شرایط گفتمان فراهم نیست. من الان بحثمون نیست، بحثم خودمونی ما شما، یعنی ما اگر اون نوری که خدا در این عالم گذاشته است و امروز وجود مقدس حضرت صاحب الامر است، اگه ما اینا گم کنیم رابطشون با خودمون، نسبتمون گم میشه. حالا صبر کنیم، دو تا نسبت داریم، نسبت سوری، نسبت قالبی، نسبت قلبی. نسبت قالبیش مراجعم، ما نسبتمون با پیامبر ائمه چطوری برقرار میکنیم؟ حکم و فتوای علما. نسبت باطنی خودمون باید مسئله مونو با وجود مقدس اماممون حل کنیم. یعنی ما دائم با تقاضای از حضرت بگم آقا مبادی میل ما را تصحیح کنیم. این میشه در این دعا نطبه که هر روز صبح جمعه انشاءالله میخونیم، خدایا به حقیقت اولیا و انبیا ما را از برکات نبی الله و اولاد نبی الله در این زندگی زمینی محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.